الرحمن الرحيم به نستعين والله خير ناصر وخير معين السلام خب ما برای اینکه بتونیم برسیم به اون بحث‌های مهمی که جلسه قبل عرض کردم در مورد بحث‌هایی که آقای سروش داره در مورد بحث نبوت، اصل وحی و فهم دین در و فهم دین، دو تا مطلب هست بعد از اینا عبور بکنیم که من میخواستم مستقیم وارد اونا شیم، ولی دو تا مطلب یه اهمیتی دارن ما باید عبور کنیم. یکی در مورد خود اعجاز پیامبر هست که قرآنه، یکی هم در مورد عصمت. هر دوشو باید یه انشاءالله بحثی روش بکنیم که اگه خدا توفیق بده ما بتونیم هم یه نگاهی به کتاب صراط‌های مستقیم آقای سروش داشته باشیم در پلورالیسم دینی، هم یه اینا که میگم مفصل من نگاه، یعنی که ما بتونیم حداقل اجمالا بدونیم چی بوده، هم قبض و بسط تئوریک شریعت و هم بسط تجربه نبوی، برای اینکه سلام علیکم. مهم نیست که اسمشون بعد چی میخواد، من نمیخواد. خب بسط تجربه نبوی، صراط‌های مستقیم، قبض و بسط تئوریک شریعت، نیازی به خوندنش نیست، نه اینکه من از اون میخوام برام نهی کنم نه نرید و اینا، شما چون تقریبا متوجه نمیشید چون کتاب اصلا ساده نوشته، یه مدلی نوشته شده دیگه، چون یه ادبیاتی داره و حتی بعضی جاهاش هم که سخنرانی و اینها بخونید هم مشکلی نیست، ولی قبلش متحریاتون که قرار بوده بخونید اونا رو بخونید، انشالله به سروشش هم میرسید. خیلی ما یه بحثی داشتیم در مورد نبوت و جلسه قبل بیشتر یکم بستش دادیم و به این نتیجه هم رسیدیم که اون برهانی که بر اثبات نبوت ما آوردیم خیلی کارکرد داره، یکی از کارکرداش نفی سکولاریسمه، اصلا اون برهان ما رو در مقابل مجموعه تمدن غرب بعد از رنسانس قرار میده، یعنی مجموعه نگاه اومانیستی که توی غرب هست، این برهان میتونه ما رو ضمانت بکنه که توی دام اون نمیافتیم. لذا خیلی مهمه الان، گرچه برخی اصل نبوت رو پذیرفتن ولی چون کامل ملتزم به برهان نیستن حرفای دیگه ای میزنن. حالا اگه حرفای آقای کدیور رو، محسن کدیور رو ببینید، همین آقای سروش یا مجتهد شبستری، اینها خیلی اینا دنبال عرفیانش رو میرسیم، عرفی کردن احکام اسلام و دین و قرآن هستن، یه سازوکاری هم درست کردن، پوزیتیویست و تجربه گرا اینا نیستن، خدا رو قبول دارن مثلا و پیغمبر اینا، ولی یه سازوکاری درست کردن که این سازوکار حجیت دخالت قرآن رو در امور زندگی کامل از قرآن میگیره، کامل. خیلی هم به نظرم ماهرانه بوده، این مجموعه آثار آقای سروش تلاش کرده این اتفاق به وجود بیاد. خب ما رسیدیم به اصل این که نیاز به نبوت هست توی برهان اون که دیگه کسی مشکل نداره، برهان بر اثبات نبوت که انشالله کسی مشکل نداره، اگه اون بحثی نیست که دوباره بحث کردیم، از صفات الهی رسیدیم به برهان و بعدم دوباره از اون برگشتیم به اصل صفات رسیدیم، چیزی که ما الان بر روش بحث کنیم بحث معجزه است. چرا باید از این بحث کنیم؟ بعد از اون بحثی که نبوت ما نبوت یه دیگه اثبات کردیم، ما دنبال اینیم که این معجزه، ما دنبال اینیم که ما یه نبوت عامه داشتیم، این معجزه خب پذیرفتیم پیغمبری هست، باید به ما مصداق، یعنی باید یه اتفاقی بیفته در عالم، بعد خدایی هست، نبوتی هست، ولی بعد یه اتفاقی بیفته توی عالم که اگر 100 نفر ادعا کردن من همون پیغمبریم که دنبالش هستید، اگه 100 نفر یه ادعا رو کردن ما بتونیم تشخیص بدیم کی داره درست میگه، یعنی مشخص کنیم که مصداق پیغمبر، مشخص کنیم که مصداق پیامبر کیه، اینو ما تکلیفش روشن کنیم. اگر این روشن نکنیم باز قضیه نبوت کارش رو سرانجام نمیده. خب توی میگم سری میخوام برشن چون مفصل روی این بحث هست، ولی چون میخوام به اون بحثمون برسیم اینو خیالم راحت گذاشتن ازش. توی کل تاریخ ادیان ائمه و اهل بیت، میگم ائمه انبیا، برای اینکه ثابت بکنن که پیغمبر هستن یه سری کارهایی کردن که معجزه. یعنی چی؟ یعنی یک اتفاقی به وجود میاره و دیگران عاجزن از این که اتفاق به وجود بیاره، و حتی خودش هم به عنوان یه انسان صرف اگر بود عاجز بود. این نشون میده که یه علامت الهیه، و از اون طرف داشت ادعا هم میکنه، گفت من پیغمبرم، خب من پیغمبرم، بعد این معجزه هم به دستش میفته و انجام میده. حالا شاید یکی از شما اینطوری بپرسه که خب قبول، شاید یه کار غیر انسان، یعنی غیر خدمت شما که عرض بکنم انسانی انجام بده، بالاتر از انسانی انجام بده، ولی از کجا معلوم خدا و بقیه همین قدرت رو نداده باشه؟ این با برهان نبوت در تناقض میفته. چرا؟ چون ما اگر دست هر کسی در عالم، اولا که از لحاظ فلسفی انسان نمیتونه این کارو بکنه، هر انسانی دست هر کسی تو عالم این مصداق رو دادیم، دیگه رسما پیدا کردن مصداق نبوت غیر ممکن میشه. بعد ما گفتیم چی؟ ما گفتیم با خدا یه در رو بفرسته، اگه نفرسته مشکل چی پیش میاد؟ صفت هدایتش یا فیاضیتش. پس باید منحصر باشه این مصداق پیدا کردن در این عالم. خب در مورد قرآن که ما معتقدیم معجزه رسول، خب حضرت موسی رو می‌دونید، حضرت عیسی هم معجزاتی داشته، حضرت نوح هم معجزاتی داشته، همه حضرت ابراهیم. در مورد قرآن خیلی جالبه، اصلا سیستم معجزه عوض میشه. بله پیغمبر معجزات دیگر هم دارد، ولی سیستم معجزه عوض میشه. قرمز باشه میبینید اصلا؟ افلا یتدبرون قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بفهم
اصلا از عصر حضرت موسی تا عصر حضرت سلیمان که حالا بیشتر به اوج خودش میرسه با توجه به وجود سحر و جادو، بعد اینم که مثلا معجزات منحصر بودن بیشتر از همین
سر خود بله
بوده. خب چجوری برای عصر مردم اون زمان قابل لمس بوده که کدوم سحر جادو یا
الحق؟ واقعا خود قرآن نشون میده دیگه اینقدر معجزه اجدهای موسی اتفاقا دلیل بر خوبی معجزات اون هست که شما دارید میگید. اتفاقا اونا اینقدر گیر سحر و جادو بودن یه دفعه چیزی اومد همه فهمیدن نمیتونست، یعنی استاد تمامای جادو اومدن تو دربار فرعون دیدن اصلا این کاری که میکنه، آیاتش هم هست، نمیگن این ساحر خوبیه، میگن ما مسلمون شدیم، دیدید ما ایمان آوردیم که موسی میگه لو سلبت نکن، ببخشید فرعون میگه. یعنی اتفاقا مدل این معجزه در مورد قرآن پایین بسید، زمان پیغمبر هم زمان شعر، اینقدر اشعار اینا زیباست، یکم بلاغت عربی خونده باشید، اینقدر اینا قوت داشتن تو شعر گفتن، اصلا باور نمی‌کنید یه سری آدم بلحوث همینطوری صحرایی اینطوری شعر، عجیبه، بسیار قوین. یعنی امرؤالقیس و حالا فرا و کسای دیگه که شاعرای مهم جاهلیت و زمان عرب بودن اینقدر قدرتمندن و مینشستن هزار بیت میگفتن، اصلا نقل معافه مثل سحر. اتفاقا اینجا قرآن اومد متناسب با اونها یه حرفی زد که دیگه طرف نمیتونست کاری کنه، تو گوششون پنبه میداشت حالا بهش میرسید. بله اونجا یه طوری بود معجزه که این اعجاز نشون میداد، جنس اعجاز نشون میداد که اصلا این از جنس سحر و جادو نیست. اینم نبود که فقط مردم بخوان بپذیرن، خود متخصصای سحر اومدن گفتن نمیتونه سحر باشه. خب توی قرآن ما یه مفهومی داریم به نام تحدی. خب تحدی یعنی چی؟ یعنی مبارزه طلبی. قرآن در جاهای مختلف از خودش به طور مختلف گفته اگه میتونید مثل من بیارید. یک آیش اینه، آیات دیگه هم هست. بله
میگه ولی این اجتماعت الجن و الانس الا ایتو به مثل حاضر قرآن لا یعتونه به امکان بعض هم لبعض زهیران. اگه عالم و آدم با هم جمع شن، جن با هم جمع شن، به کمک هم با هم همکاری کنن، از رو هم بنویسن اینا که بخواد مثل این قرآن رو بیارن، لا یعتونه نمیتونه. این یعنی چی؟ یعنی این قرآن جنسش از این جنسی اینا بتونن بیارن نیست. حالا ابعاد مختلفشون، یکی از این آیات آیه 82 سوره نساء از چه مدل اجازیه؟ اجازه از جهت هماهنگی قرآن. یه سوال، چرا داریم از آیه قرآن استفاده میکنم؟ ما کنار قرآن رو ثابت نکردیم. آیه 82 سوره نساء ها؟ این سوال بیشتر بیاده، چرا این سوره قرآن هم ما کنار قرآن رو اجاز رو ثابت نکرد؟ چرا
خودش میشناسه دیگه،
خودش نمیشناسه خودش رو. این ادعای قرآن هست چه ما قرآن رو بپذیریم که نبودیم؟ آقای ادعاش من بررسیش کنم. خب اجاز از جهت هماهنگی قرآن، خیلی جا قرآن میگه اگر این اولا این بابل از قرآن بود، این خودش دلالت و تفسیر قرآن رو قرآن هم میکنه، یعنی یکی از دلالت علامه طباطبایی برای تفسیر المیزان که تفسیر قرآن به قرآن تفسیر اصحه و تفاسیر دیگه تفاسیر یعنی که معلوم نیست ما به نتیجه کامل و قطعی برسونن، اینه که میگه اگر قرآن قابل فهم نبود و تدبر نبود این تعبیر هیچ معنایی نداشت. جالب، مخاطب تعبیر کیه؟ اصلا مسلمان ها نیستن، کیان؟ اصلا کفار هم. یعنی مخاطبش هم آدم های تازه اینطور هم نیست که نه بیاد با قلبت با قرآن آشنا بشه تا بفهمی، نه اصلا تو کافری توی جبهه ابو لهب و ابو جهل اینهایی، ولی اطلاعی تدر برون قرآن ولی او کانم این غیر الله را وجد و فی اختلاف کسی را.
حالا
آیه نداره اینجا خود کل خود قرآن، مجموعه کتابی قرآن، اون یه آیات دیگه است که عرض می‌کنم. یه آیه هم نداریم، یک سوره داریم، ده سوره داریم، به حدیث مثلیهی داریم، یه سخن، یعنی یه آیه قرآن نگفته مدهامتان فقط، مدهامتان یه قبل و بعدی داره، یه تو بگیم مثلا نه، نمیدونم چیتان، حالا مثالاش هم انشاءالله خواهیم زد براتون اونهایی که خواستم. خب، این از چه جهته؟ از جهت هماهنگی. قرآن میگه اگر این مدل از قرآن، اگر مثل قرآن ها، اگر کتابی بخواد در اشل قرآن با مردم صحبت بکنه، این اگر قرار باشه از انسان باشه به شدت در او اختلاف خواهید یافت. حالا چرا اختلاف هم کسی را جالب؟ حالا تو مقدمه اول توضیح میدیم. احتجاج به این تحدی دو تا بعد داره. یک، پیمایش خود قرآن. چرا؟ چون گفته اصلا یتدبرون القرآن، یعنی در نهایت برای اثبات اعجاز ما یه پیمایش قرآنی لازم داریم. و دو، پس یک چیه؟ تدبر و بررسی خود قرآن. مقدمه دوم چی؟ این ملازم است، این ملازمه که اگر جمله شرطی است، انسان بخواهد مثل قرآن بیاورد، در آن اختلافات زیاد خواهد. این دوتا اگر جمع بشه، تکلیف این تیکه از تحدی قرآن که خودش تحدی رو کامل میکنه برای قرآن روشن میشه. ما توی وجه اول نیاز به یه بررسی قرآن همه یه پیمایش قرآنی لازم. اعتقاد ما اینه، هم مفسر هم آدم وقتی که وارد بشه به قرآن، مجموعه قرآن کلش اگر پیمایش کنیم، مطالعه کنیم، بریم برگردیم، درش اختلاف و چند دستگی و تعارض و تناقض و بالا پایینی و اعوجاج دیده نمیشه. خب حالا شاید یکی بگه خب البته یکی بگه یه کار راحت‌تر میشه. این ملازمه رو شروع کنیم. این ملازمه اینطوره، خدا اینجا لزوما نگفته اگر یه آدمی بخواد یه انشایی بنویسه، یه صفحه این لبه جده بی اختلاف هم کسی را بعد میگه آجا آمان علی پس الله تعالی باید همه شرفاش پر اختلاف، نه میگه اگر بخواد مثله قرآن مسئله اینه که یک نفر ادعای هدایت جمعی نه
همه انسان ها رو داشته باشه، بعد مدت زمان نزولش 23 سال باشه و در این مدت زمان جنگ باشه، صلح باشه، همسرت بمیره، پدر بزرگت بمیره، یکی متولد شه، یه جا تو تحریمی، یه جا تو وسعتی، یه جا تو رزقی، یه جا تو فران، همه اینا اگر انسانی میخواست در این مدت این رو کار رو بکنه، لوجد و فیه اختلافا کثیر.
چرا؟ اولا که انسان در این مدل متأثر از احوال و احساسات و فران در طولانی مدت و حتی کوتاه مدت. دیگر این که انسان استعدادهاش بگید متفاوت. مثلا فرانی تو تفسیر خیلی خوبه ولی بعد فلسفه بیشتر کار کنه، تو فلسفه خیلی خوبه فرانی تو بیشتر کار کنه، تو فلسفه و تفسیر خوبه فیزیک باید بهتر کار کنه، تو فرانی چیز خوبه این باید بیشتر کار کنه. یعنی خود انسان اگر بخواد یک مطلبی بنویسه که با نگاه به تمام علوم و واقعیات عالم کار هدایت رو انجام بده، به علت این اختلاف شدید استعدادی، تفاوت‌های استعدادی، اگر بخواد ببینید اگر بخواد وارد فیزیک قرآن بشه، گفتن لزوما فیزیک حادیه منظور نیست، اون چیه؟ فیزیک کتابه در یک فیلد کاملا مشخص، اونم مش تناقض است. خب اما ما اینو نمی‌گیم که تو وارد تخصصی بشی، نه، تو قرار است مجموعه انسوجن رو، انسان رو هدایت کنی، هم بشه جهانی، هم بیولوژی، هم تربیتش کنی و همه شم با تو.
الان نمیشه
یه گروه صد نفره اصلا بشه
در این مدت زمان خیلی دلانی با هم بشه اصلا.
اول ماشه یه گروه بدم کنم میدونی چه؟ اینه که اون کسی که متخصص به اینجا برده مسائله متخصص اون رو از قسمت نیست، لذا مدلی که اینجا ارائه میکنم من رو اون نسبت بتونه بشین. اما شما نزدیکترینه ببینید.
خب الان یه چیزی هست، الان مگه ما که این علوم نمیدیم که همشون نبسته، اگه علوم ریشهشون اسلامی باشن بحث علوم هست، اگه اسلامی باشن به اختلاف و تناقض به هم نمیرسه.
درست.
خب اگه اینا علومشون اسلامی بود چی؟
یه سوال بپرسم، ریشهشون چی باشه؟
ریشهشون اسلام باشه.
اسلام چیه؟ اگه اونو بپذیری که دیگه تموم شده که
خب نمیشه.
نه ادعا چیه؟ ادعای اون آدم اینه که این معجزه نیست، من مثل این میارم. بله حرف ایشون اینه. یعنی میشه این نظام هماهنگ علمی داشت؟ بله میشه. در پرتوبه؟ در پرتوبه؟
یعنی غیر از این راه رسید
در پرتوبه قرآن اصولش رو قرآن میگیره.
من میگم غیر از این بشه رسید که مثلا اینا بگم بخوام یه چیزی
نه که بتونه هدایت هم بکنه با این مدل دیگه اصلا امکان نداره. میگم شما با اون میرسیم اصلا
بعضی از شبهات ناهماهنگی در قرآن چشم اونا یه بار داری پاسا بودم ولی دوباره کنم
اصلا اینجا این بحثی اصلا میشه که این احساب و توجه به استعداد شده اصلا بگیم که مثلا یه شخصی دیگه مثلا تحت فیزیک باشه مثلا یا قسمت فیزیکشو مثلا بخواد بنویسه
درست
مطمئنن بعد
این تزلزل علمی و خطاپذیر بدونش درست؟ اینا هستی حرف این که مجموعه انسان بعد تازه کار رو از این بدتر کنیم خود مجموعه انسان معترف به چیه؟ که بابا من همون مسئله خود انسان دعوا دارم من همون میکنم دقیقا چیه؟ بیاد یکی به من بگه ما همون داریم تحقیقات میکنیم. یعنی خود انسان بیچاره هم بزرگترهاشون ادعا نمیکنن بیان توی مسئله. چرا؟ اصلا همین من میخوام اینو بگم. موحد غیر موحد، خداپرست غیر خداپرست، تقسیم کنین عالمو. تو خداپرستا مسلمان غیر مسلمان، مسلمان ها شیعه سنی، شیعه ها 12 امامی، 6 امامی، 4 امامی فلان، خود 12 امامی ها اخباری اصولی، خود اصولی ها مجتهدینشون، مکتب نجف، مکتب قم، مکتب خراسان، مکتب فلان، خود مکتب نجفیا صد درصد خارجاشو بشین میگن من حرف قبول ندارم، من حرف استاد امام قبول ندارم. آقای نسبات سر تا پای نهایت الحکم علامه طباطبایی اشکال داره. خب و میخوام بگم این تازه اینا که نزدیکن به هم، اصلا در پرتو قرآن هم هست. یعنی در وجه فی اختلافا کثیرا، نه تازه توی یه برگه، نه توی یه سال، 23 سال تمام دعواها، تمام اتفاقات بر سر تو آمده، تو تکامل روز اول از جهت آیات
با روزی که داری از دنیا میری به حجت رو بدا رفتی یک. یعنی تو از اینجا به اینجا سیر سعودی حس نمی کنی. گرچه شما اصلا بعضی این حالات شیرین‌تر رو در بیان، حالا شیرین‌تر غیر از اینکه بهتره بهتر نباشه. شما تو این سیر هیچ وقت خط تولید رو از روز اول تا آخر که وقت تصویح عوض گم نمی کنی. هیچ وقت احساس نیازی انسان رو به خالق هیچ وقت گم نمی کنی. تو کل این 23 سال میگم با این همه دعوا، با اون همه جنگ که تو جنگا میتونستی اتفاقات دیگه ای بیفته، میتونستی یه چیزایی تو قرآن بیاد اونا باید خوب شن، اونا باید بد شن، صلابت توحیدی رو از روز اول تا آخر ذره عوض نمی کنی. این مجموعه در نگاه اسلام اینم تازه اضافهش بکنیم که شما وقتی که میخواهید اینو بگید، این مجموعه ادعاش و واقعیتش اینه که هم اخلاق توشه، هم فقه توشه، هم فلسفه توشه، هم سیاست و حکومت توشه، هم برخی مسائل تجربی توشه، هم بعضی از مفسرین پیدا کردن اینکه تفسیری که ریاضیات و قرآن داره ریاضی توشه و همه اینا. بعد ببینید همه دارن در پرتوب یه چیز خدمت به یک جا میکنن، یک جا، و هیچ اعوجاجی در این زمینه نمیبینید. متشابهات میگه متشابه داریم، بله. اینا چقدر زیبا بیان کردن، خود قرآن میدونه متشابه داره. منها آیات و محکمات هنّ ام الکتاب و اخرى متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ چی؟ فیتبعون ما تشابه منه. چرا متشابه داریم؟ سوال چرا متشابه داریم؟ باز چون قرآن معجزه است. اتفاقا متشابه داریم دلیل دیگر رو اجازه بدید. چرا؟ چون قرآن میخواد 1400 سال از اون بادیه نشینی که چیزی حالش نیست تا ملا سر رو هدایت کنه. چی شد؟ بگید بیاشو نفرم یه آیاتی داریم اسمشون آیات متشابه، یعنی به خودشون نمیتونیم اصلا. مثلا ید الله فا بعیدی خدا دست داره؟ خدا دست داره؟
نه.
خب همین مثل اینا میدونه خدا دست داره نداره که یه درستان به اونا تمثل کردن. این قرآنی که میخواد توی خط تاریخی 1400 سال از اون عرب جاهلی که اصلا درکی از مفاهیم معنوی نداره تو علامه طباطبایی که شب و روزش تو ملکوت رو هدایت کنه، باید کلماتش طوری باشه که هم ظاهر و باطن داشته باشه هم محکم و متشابه. باید طوری که هم اون فهم بکنه مطلب رو به خاطر ساده بودن فضای ذهنیش و هم بعداً بشه عمق بیشتری از این مطلب کشف کرد و هر دو هم به این هدف برسن، متضرر بودن نشن، هر دو هم به هدف هدایت برسن. هر دو اتفاقاً ظاهر و باطن و محکم و متشابه از نشانه های اعجاز قرآنه. قرآن یه طوری نوشته نشده که خب دیگه مردم خوبه 1400 سال اصلا زمان کمی نیست، عجیب این زمان. بعد توی 1400 سال این همه نهله، فکر، همه چی، وقتی که همه اونها رو میبینی امروزی که ملا سردار قرآن آخری که گفتم امکان تقریب میگه الحمدلله قرآن ما به هدایت کرد فلان کرد، من از این آیات اینو فهمیدم. ببینید محکم و متشابه هم در افق اعجاز قرآنه، در افق اعجاز قرآن. پس اولین وجه من سه تا شو خواهم گفت، اعجاز از جهت هماهنگی قرآن. برهانش چطوره؟ یه قیاس استثنایی، اونایی که میان منطق جلسه بعدش قیاس استثنایی خواهیم گفت. یه جمله شرطی است و یه لاکن. لاکن اختلافات در قرآن نیست. در نتیجه در نتیجه قرآن بشری است. پس استدلال ما چطور؟ مقدمه اول، یک، اگر انسانی بخواهد مثل قرآن بیاورد اختلافات زیاد خواهد داشت. دو، لاکن اختلافات زیاد در قرآن نیست، نتیجه قرآن بشری نیست. برای اینکه استدلال کامل به جان ما بنشینه ما نیاز داریم به یه پیمایش تو خود قرآن. چرا تو قرآن امکان وجود نمی گفتید بگید؟ چرا تو برهان امکان و وجود نمیگفتیم برید عالم رو بگردید که ثابت شد کلاس کار تموم میشد؟
چون برهان امکان و وجود کاملا انتزاعی و عقلی نیست. اینجا بخشی از کار ما اینجاست، کف کاره. خود برهان میگه دست ماست، باید بررسیش کنیم، لذا کار بیشتر نمیتره.
لذا خدا هم نگفته که خب اون ضرور قرآن ولو کان من عند ربی، اصل کلمات خود های معجزه است. خیلی جالب این مصباح یعنی جوادی میفرمود آیاتی که برای تحدی هم خودشون دیگه خدا عمدن بیشتر کارو توش سخت تر کرده. حالا یه سری آیات دیگه هست که میگه به هشت صور یا فتو به صورت زیباتر هم این یکی مثل این میگن اصلا یه قدر برای من قرآن حواسش هم بوده نگفت اون ضرور قرآن که سری بگه محکم متشابه. اصلا یه قدر برای من قرآن چرا تدبر؟ چون قرآن کتابی که میخواد طول تاریخ رو به پی باید باید درش تدبر کرد. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگه دست کسی دیگه بود اختلاف زیاد درش به وجود می اومد.
تفسیر
کنم کاملا درست. اتفاقا یکی از خاصیت‌های قرآن اینه که نماد موجود است. یوزد به یک کثیرن و یه میگه کثیرا. چرا؟ چون قرآن میگه من با فطرت حرف میزنم. زدی نابودش کردی خداحافظ. گرچه دوباره قرآن تلاش بر بازیابی فطرت داره ها. ولی انسانی که خودش رو منصرف کرد رفت در مرتبه حیوانیت نمیتونه راحت خاطر قرآن باشه. تو آیه اول سوره بقره اینو گفتم، آیه دوم. آیاتونه خود للمتقین الذین الذین. خب این دو تا ثمره داره این برهان. یک، قرآن الهی است. دو، دوشه چی میتونید بگید؟ همه قرآن حق است. این از کجا در آورد؟ خیلی
تلاش کردید. خب
برای
یه
راستا بودن؟
اگه قرار بود حق و باطلی باشه قطعا اختلاف پیدا میشه. اصلا حق و باطل با هم داد میزنن که خلاف هم دیگه. وقتی که تعارض و اختلاف پیدا نکردیم یعنی دیگه همه باید به قول ایشون آفرین یک پارچه باشه، میشه همه حق و مطلق، همه که قرآن حق. حالا یه سوال دیگه شاید تو ذهنتون پیش بیاد، بگید آقا اینجا گفته اختلاف هم کثیره، پس قرآن اشکال نداره که اختلاف های اندکی توش باشه. متوجه سوال هستی؟ میگه اگر تدبر کنی ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن نه، قرآن احتمالی سه چهار تا اختلاف نه نیست. اینم باز دوباره بیان زیبای آیه مصباح اینجا داره. اختلافات یه کلا رفت کار مصباح باز میخواد. اختلافا کثیرا یه حرف خیلی متینی هم هست. میگه من قرآن داره اینو میگه که اگر من بخوام تو رو ارجاع بدم هی همه یه قرآن رو ببینید که پدر در میاد، من میگم توی پیمایش نسبی هم داشته باشی و اشتباه پیدا نکنی نشون میده که الهیه. چرا؟ چون اگر چنین کتابی در چنین لبهی میخواست بشر بفرسته با هم پیمایش نسبی تا توی اختلاف زیاد پیدا میشون. پس این اختلاف هم کثیرا عکسش معناش نیست که قرآن اختلاف هم قلیلا دارد. میگه اینقدر اگر بشر میخواست تو وسط اختلافات کتاب بنویسه اختلافات زیاد بود که با یه نگاه نسبی رو قرآن میتونستی در بیاری. ولی الان که این نیست هیچ اختلافی نیست. میگه وقتی از نهایه الهی ثابت شد دیگه هیچ اختلافی توش نیست، همش حقیقت و حقانیت و حق میشه. این جهت اول اعجاز قرآن. اما این اعجازی هم میدم اگر خواستید مفصل در مورد اعجاز بخونید انشاءالله آخر جلسه یه بخش کتاب قرآن شناسی و نسبا رو انشاءالله بسید.
اینجا نقش پیامبر در اینجا چیه؟
در چی؟
قرآن
پیغمبر جان مبلغ فقط. اما علیک الا الولا والمرید، هیچ اینجا مقام پیغمبر ابلاغ، یه جای دیگه چیه مقامش؟ یزکیه و یعلمهم الکتاب، تزکیه و تعلیم. اینجا در مقام این که این کتاب رو به دست ما برسونه هیچ دست بهش نمیزنه. اینجا الان
معجزه
پیغمبر داره احسن. آره یعنی
پیغمبر یه تبیین
میشه روشن، اصلا کاری به تبیین نداریم. اصلا ما خود قرآن الان داریم.
اگه اختلافی پیش
می اومد، حتما اشکال نداره. بله به پیغمبر برمیگردوندن. پیغمبر پیغمبر طبق قرآن جواب میداد. اگر این حرف شما رو بزنیم، اگر بگیم نه بدون پیغمبر قرآن جواب نمیداد، این آیه دیگه معنا میشه، این آیه دیگه معنا میشه. اگه قرار باشه هر اختلافی بشه، بله دیگه فکر می‌کنم، بله
تدبر نمیشه
که از بله نمیشه گرفت. خب
ولی تفسیر و تبیینش بیاد از طرف
هیچ کسی معصوم. تدبر یعنی چی؟ تفسیر دیگه معنیش چیه پس؟ تدبر داری نمیگه دیگه اصلا تفسیر داره، تفسیر قرآن به قرآن هیچ وقت توش نیست، تفسیر قرآن به قرآن.
همون قرآنش هم علمه ما
پس اونا بهتر تفسیر قرآن اشکال نداره، اونا عالی تفسیر قرآن به قرآن که خیلی خوب. اما این آیه معنی چی میشه؟ اگه قرار باشه قرآن یه طوری باشه، انگار همش نیاز داره که برای اینکه این استدلال کامل شه، قطعاً لن تزلوا ابدا، اگر اینا کنار هم باشن حتی یردا علی الهوز لن تزلوا ابدا، ولی نه برای خودکفایی فهم قرآن. این آیه یعنی چی؟ آقا من ابو جهل، خب حالا هر اختلاف پیش میاد پیغمبر تو از بیرون بگو، از بیرون بگو نه قرآنت از مشکل داره، قرآنت باید مسئله رو حل کنه. و ادعای قرآن اینه که قرآن حل میکنه، ولی دایی بعدا میشه مبنای تفسیر علمیزان علامه طباطبایی، تازه مبنای محکمی هم میشه. اینجا خدا تازه به علامه هم نگفته، به ابو جهل و بقیه داره میگه. بله در مصادیق احدی جز اهل بیت اصلا نمیدونه مصادیق چیه، لذا امیرالمومنین میگه انا وجه الله یسالونک عن اما یتساءلون عن النبأ العظیم، چیه نبأ عظیم؟ امیرالمومنین مصداق فقط ما میدونیم، نه فقط در مصداق، در خود تفسیرها هم قوی ترین هم، ولی علامه طباطبایی اعتقاد داره طبق بعضی روایات که تو تفسیرها به قرآن به قرآن تمسک کرده. ببینید من سوال دارم، اگه قرار باشه کسی از مصداق خیلی سوال بپرسه، مثلا از بیرون یه جای دیگه بگه، از تو قرآن نگه، هی آیه رو چیکارش کنیم؟ هی سوال از بیرون بگی، خب قرآن خودش قویه میتونه پاسخ بده. اونا چون احاطه کلی دیگه برقرار ما رو متنش که نگفتیم که ما داریم فعلا همون ظاهر اولیه قرآن، متفاهم قرآن که قابل فهم خواهیم فهمید. بله اینکه متن 70مش هم هر کسی بفهمه اصلا اینطور نیست، قرآن حقیقت عینیش دست امیرالمومنین که شکی توش نیست. ولی حرف اینه آیا ما قرآن را میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اخوایا میگن نمیفهمیم، میگن فقط قول امام صادق امام باقر، میگیم شرمندی آیا بابا معنی نمیفهمیم یعنی چی. بعد یه نکته دیگه فرقم یک تفکری هم داره، 20 سال حاکم بر جریان شیعه بودم، من روزم هستم تصدیم. خب اونا چی میگن؟ ما از اینا سوال داریم، ما الان تو چه سیری بودیم خانم؟ الان تو چه سیری بودیم؟
اجازه
بخواست ثابت کنیم قرآن موجود است. حالا فرض کنیم شما بخواد برای اثبات این بگید چی؟ بگید به قول پیامبر مراجعه کن. چرا؟ چون قول پیامبر حجت است. این حجت قول پیامبر از کجا آمد؟ دوره بود ما قراره دیجار رو ثابت کنیم که تازه مصدق پیغمبر بشه، پیغمبر رو دروغ بودن حضور بده در نیاد، قرآن رو ثابت کردیم و همه از دور پیغمبر حجت میشه. اوکی؟ اینکه ثابت کنیم یه حضرت درون نمیدن کن. اتفاقا دلیل حجت قول پیغمبر تحقیق قرآنه، بگرنه شاید صد نفر دیگه هم مسیلمه کزام ادعای پیغمبری کرد. چرا قول حجت نیست؟ چرا حجت است؟ چرا؟ بگید چون معجزه ای نیاورده، پیغمبر معجزه داره. پس این اثر اولش اینه، اثر دومش اینه، اثر سومش هم که بعد به بحث تحریف هم جمع بشه جاودانگی قرآن. یعنی اگر ما امروز هم با این پیمایش کار کردیم، تنها موجودی که در عالم نبوتش قابل اثبات پیغمبر میشه و هیچ انسانی روی زمین امروز نمیتونه دین دار باشه مگر اول به دین پیغمبر مؤمن بشه. چرا؟ اجازه از موسی بود، اجازه از عیسی بود، خودشون معتقد انجیل با حواریون نوشتن، اصلا ادعای این حرفا رو ندارن.
پس اون
حرفی
که نیچه زده بود که میگفتش که از زمانی که چیز بشر عقل پیدا کرد
دیگه نه، این کلا میخواد نفس مولانا کلن ما که برهان رو خدا جوابونو دادیم. اما حرف اینه، حالا شاید از جهت سوال داشته باشه بگه من چرا باید ایمان بیارم؟ حق داره این سوال بپرسه. لذا اگر امروز قرآن نباشه باز یا تحریف شده باشه، باز نوبت عامه بی‌مصداق میشه.
که این نکات زیبایی ها قرآن هم جاودانه است، هم امروز اگر حتی من بخوام مسیحی باشم باید اول قرآن رو بخونم. چرا؟ چون معجزات حضرت عیسی یه سری تو تاریخ اومده ما که ندیدیم، باید توی یه جایی بیاد که حجت باشه. کجا اومده؟ قرآن. اگه قرآن گفت، یعنی اصلا به مدل دیگه از بحث مسیحیت ها، یعنی ما اصلا به اونا میگیم شما حتی اگه میخواید دین خودتون حفظ بشه باید اول سراغ قرآن. چون تنها کسی که ادعا داره، کسی ادعا نداره اینا، لذا اونایی که میخوان مسیحی میان مسیحی میشن یا مبلغ مسیحیت میشن اصلا وارد این فضاها نمیشن، اصلا نمیشنوید ازشون عیسی به این دلیل یک دو سه عیسی پیغمبره. نه نه نه، میگه محبت، عشق، علاقه، عیسی اینا رو گفته، زد تو گوشت هم مثلا اون گوشت تو این صورت تو بیا فلان اینا، اما به این دلیل عیسی پیغمبره. کو دلیلت؟ کجاست دلیلت؟ لذا مدل دین آوری در دنیای مدرن میشه مدل توهمی، و چون انسان ها نیازه به دین دارن، دین هم میارن، مؤمن میشن. اینجا دوباره اون حرف قبلی ماست که تنها مکتبی که میتواند عقلانی دفاع بکند از اول تا آخر حرف خودش مکتب اسلام. خب چون وقت نیست من برم سراغ بچه دوباره میشه جالبی توش اون بعد بگم حیف که نشه. بحث وجه بعدی قرآن کجا رو بکنم؟ وجه بعدی اعجاز قرآن اعجاز در فصاحت و بلاغتش. فصاحت و بلاغت این چی؟ فصاحت این روشنگویی بدون اخلاق و بدون چیز صحبت کردن که قابل فهم شد. بلاغت هم این مناسب حال مخاطب صحبت کردن که او بتونه بفهمه و متوجه بشه. یه فضای بلاغی و فصاحت که خود عرب ها هم داشتن. پس وجه دوم فصاحت و بلاغت. چون این وجه که اصلا قرآن برندست هستن. چرا؟ چون استاد تمام های فصاحت و بلاغت، دکتراهای فصاحت و بلاغت که همیز هر که ادبیات عرب میخونه بره حرف اندورقی تو بزن، حرف فرام و شاعرهای اجرام جاهلیت، اونا ته شعره. اگه کسی اونا رو تونست تحلیل کنی یعنی آدمی که عربی خوب بلد. خب استاد تمام های اون زمان اگر میتونستند یا اگر توانسته بودن مثل قرآن بیارن، مخالفین قرآن چنان اونو علم میکردن در طول تاریخ که مسلمان نفس نفهم میکشن، در حالی که تاریخ شهادت بده که چنین چیزی اصلا نبود. یعنی کسی نتونست یه مجموعه بیاره با اینکه این همه قبیل بودن در مقابل قرآن بذاره دیگه قرآن من و دفاع کنه ازش. ببینید قریش آدمایی بودن که پول میدادن پیغمبر رو بکشن، پول میدادن پیغمبر رو بدنام کنن، تهمت به زن پیغمبر میزنن، این طور آدم هایی بودن. یا باید تو مفصل خونده دیگه، یعنی بلایی هم به سر پیغمبر میرن، کسافات به سر پیغمبر میریختن، بدنام میگفتن از اون آدم داره تبلیغ میکنه، اون خلاصه اون مرده داره یادش میره، بعد دفعه دیدن مرده اصلا زبانش عربی نیست، خود قرآن نیست. من لسانه او عجمی یا عجمی یا بعد لسان قرآن عربی یا مبین. در طول تاریخ ما چیزی که ادعا بکنه میتونه در تراز فصاحت و بلاغت قرآن باشه نداریم، مع اینکه با اینکه قرآن بین استاد تمامهای این نازل شده که هیچ چیزی نیست که بتونه اینطوری حرف بزنه، هیچ چیزی نیست. اون زمانی که بین بزرگا و گنده های این کار نازل شده کسی نتونست. سال 1912 توی مصر یه مطبوعه چاپ میشه به نام حسن الایجاز، ظاهرا انگلیسی ها پشت کار میگه. چرا قد ادعای اعجاز میکنید؟ اگه قرآنتون اینطوری نازل میشد بهتر نبود سوره حمد خدا اینطوری مینوشت؟ الحمد للرحمن رب الاکوان و الملک دیان لکل عبادتو و بکل مستعان اهدنا صراط الایمان، که آقای خویی در کتاب نفحات الاعجاز مفصل به پاسخ میده. گفته چرا سوره حمد رو بذاریم کوتاه‌تر بهتر مثلا خیلی اوضاعش چه کاری؟ نمیتونستید این هم بزنید؟ اولا اولا هیچ کاری که بینید باره این کوبی پیس نمیتونید این برش کردید. حالا اینو نمیخوام باره کنید، بذارید کنار.
ما با هم سوره حمد رو خوندیم، درسته؟ یادتون؟ اگر کسی اون بحثا کامل در ذهنش مسجل باشه، تک تک این فضا براش محل اشکاله. مثلا لکن عباده رو بیاد یاکن عبود چه باری توش بود؟ یاکن عبود و یاکن هسته این ما توش چی داری بودیم؟ لکن عباده ما از توی یاکن عبود چی داری بودیم؟ تزلل کامل همه چی داری بودیم بودیم. خب؟ اولا که بسم الله هر سوی کاری بشنم الحمدلله رحمان الله را هم هست کرد فکر کرده مثلا اختصار کنسه قائل بشه. در حالی که ما اون زمانی که حمد رو داشتیم میگفتیم مراتبی براش قائل بودیم، گفتیم اول لله که ذات، بعدن برای رحمان، بعدن برای رحیم، بعدن مالک یوم الدین. ما زمانی که داشتیم حمد رو سوره حمد میگفتیم و یه دوره معارف دینی رو داشتیم تمرین میکردیم، برای حمد که ثناء بر فعل اختیاری بود مراتبی قائل بودیم. یه عده از ترس قیامت مالک یوم الدین، الحمدلله مالک یوم الدین، میره دیگه سوره حمد آخر میره. یه عده برای چی؟ مؤمنینی بودن امیدی داشتن به رحمت خاص الهی، یه عده امید به رحمانیت عامه الهی داشتن، یه عده اصلا کاری این حرفا نداشتن. گفتن اصلا ما کاری به اینا نداریم، ما با کی کار داریم؟ ما با الله کار داریم. شما این بار عظیم معنایی رو از این گرفتیم، این بار عظیم رو گرفتیم. فرق رحمان و رحیم هم که زدی کنار، در حالی که مجموعه ای از معنا در رحمان و رحیم بود. و جالبه چون رحیم رو حذف کردی، ارتباط اسم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، چون رحیم رو از بعد از این حذف کردی، ارتباط رحیمیت الهی و قیامت رو هم از بین بردی. خود قیامت رو هم که از بین بردی به چی نوشتی؟ دلیان یعنی کسی که قاضیه، یعنی یه قاضی محکم و داوری کننده، دو تا صفت اضافه کردی. در حالی که ما تو سوره هم اول توحید داشتیم، در مالک یوم الدین اومدیم کجا؟ اومدیم توی نماز. بعد الرحمن و الرحیم ما که یه رحمت عامه بود و رحیم ما که یه رحمت خاصه بود برای مؤمنین، رحیم که رحمت خاصه بود میومد تو فضای معاد. معاد دیگه جای رحمانیت نیست، جای رحیمیته. تو این هم حس کردی حواست نبود. لکل عبادت که دیگه چی نمیده میگه معلومه اینجا ما آمدیم، زمین عوض شد، متکلم بلغیر شد، یاکه قبلش آمد با ساختار قبلی که هم دو سما رو فقط برای خدا دونستیم، عبادت یه معنای دیگه پیدا کرد، انا ازش حذف شد، شد نحنو، حقیقت تزلل کامل انسانیتش معلوم شد. و یاکن از سنی که بار گفت و تو یاکن از سنی که دیگه کامله. اگه یادتون بیاد حتی همون حیثیت عبادت رو از انسان گرفتیم. اهدنا صراط ایمان، میگم علاوه بر اینکه کپی پیسته و کاری با اون نداریم، اهدنا صراط ایمان، ما توی صراط مستقیم خیلی دعوا داشتیم. صراط ایمان یه چیز مشککه، مراتب داره. ما گفتیم یه حقیقتی هست که سری ماست، حقیقت شریعت و نبوت، که صراط مستقیمه. چی معنا کردیم اونجا؟ گفتیم اول این چند تا صراط مستقیم
دیگه؟
آفرین، گفتیم یکیه، هیچ اعوجاجی در این نیست، یکیه و برای هر چی سبیل‌های متفرد هست مراتب پایین‌تر اینه که مراحلی از اعوجاج توشه. ما به این داشتیم خط مستقیم رو میگفتیم، نه فقط ایمان، همه اینا مؤمن بودن ولی همه دقیقا تو صراط مستقیم نبودن. بعد تو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم که حذف کردیم ولا الضالین، در حالی که اونجا هم داشت نسبت دو دست افراد رو نسبت صراط مستقیم میگفت، کسانی که کج و موج دارن میرن و کسانی که اصلا راه پیدا نکردن و مغضوبن. نکته بعدی، شما خیلی اینجا
فقط نگاه کردی به اینکه مختصر بود. حالا جالبای اصلا میگه اصلا تو این آیه که یه کلام یه حرف اضافه کرد. لکل مولا تو لا گل مستان که دیگه اصلا زده خرابش کردی.
یه چیزی یادت رفت.
چی یادت رفت؟ وجه بگید تربیتی قرآن.
فقط حرف زدی. قرآن با تک تک این کلمات کار داره.
سنگینی باری که آخر سوره هم میندازه تو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین
اثر تربیتی رو مخاطب داره. چی گفتیم ما اون با؟ گفتیم قرآن نمیخواد فقط بگه توحید هست یک مثل فلسفه، معاد هست دو، حقیقت و موقت هست سه، نه میخواد تو مؤمن به این بشی که توی فضای ایاک نعبد و ایاک نستعین بتونی نفس بکشی. بفهم یعنی چی؟ چطور؟
مثلا یکی میاد خودش نوشته.
خب.
ولی ممکنه یه اشتباهی مثلا تو این باشه که به جایی دیگه نخونه.
اشکال نداره. او فرض کنیم که این آدم میگه من کلا قرآنتون رو قبول ندارم. با هم دتون کار دارم. ما هم با هم دش کار داریم.
خب کلیت اون قضیه دو تا اختلافی که گفتم اصلا نمیشه قرآن اختلاف.
نه 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 خیلی بذارید کنار. بذارید کنار فرض کنید این قرآن اول بود دوم. اگه اینو داشتیم که دیگه اصلا میزنیم در آن رو بگیم برو این قرآن حد اعلاست و از طرف خداست و خدا غیر از آن چیزی که احسن از همه چی باشه اصلا به وجود نمیاد. فرض کنیم این نیست تو فضای فصاحت و بلاغت این آمده یه چیزی هست. حالا اونایی که الفیل و مدفیل اینام لهو خورتون منتقید اونایی که اول اسلام اونایی که جدا تو سوری حرف زدن این آمده که آیین اسلام مثلا میتوانید توی سطح بهتری تازه حالا از بقیه اومده حرف زده ولی وقتی آمده چون انسانه ببینید چون انسانه اسمش هم گذاشته حسن و ایجاز چسبیده به ایجاز گفتی یه چیزی مختصر بگیم آفرین تربیت یادش رفته معارف حق هم یادش رفته حقیقت شریعت هم یادش رفته توی توحید هم رفت سری تو صفات ذات رو نرفت ذات رو فراموش کرد یعنی اون انسانی که میخواد وارد این مرحله بشه چون انسان با همه محدودیت‌های خودش نتیجه کارش مثلا میشه شبیه این و آهنگین هم میسازه حالا اونم یکم مش حالا بچه آهنگی میشن خوابگاهی شاید بشه یه بچه سومی هم داره که پیغمبر امیه کاری به اون نداره الان دیگه ما پس هر کی مفصل این بحث رو میخواد بخونه کتاب قرآن شناسی آقای مصباح جلد 1 بحث وجوه اعجاز قرآن خیلی انصافا خوب بحث کرده و اگه بیشتر میخواید بخونید المیزان تفسیر آیه 23 سوره بقره و کتاب وحی و نبوت که توشین فصل اعجاز اون اعجاز اول نه که خصایص انبیا نه در مورد قرآن بحث کرده گفته قرآن فکرم اسم فصلش فقط قرآن مفصل این بحث کرده و حالا کتاب های دیگه هم هست الان فعلا باشون کار نداره. خب ما این بحثی که داشتیم حالا الحمدلله بحثا اینجا خوب جلو میره به نظرم اگه بتونید همه اینا رو منسجم کنید ما یه دوره خدا رو شکر یه دوره معارف الهی تا حجیت قرآن رسیدیم یه دوره معارف الهی تا حجیت قرآن امثال سروش و اینا خیلی زیاد با این مشکل ندارن. بعدن وارد فضای فهم قرآن که بشیم با اونا دعوایی خواهیم داشت و فضای حقانیت همه ادیان یا عدم حقانیتش انشاءالله تو بحث صراط‌های مستقیم هم دیگه بحث میکنیم که خدا توفیق بده تو بحث بعدی دیگه وارد بحث امامت بشیم و حقیقت امامت و بحثایی که بین شیعه و سنی هست بتونیم مفصل درش بپردازیم از صحیح بخاری اینا و بحث معاد اگه بتونید ساختار ذهنیتون رو با این فضا منظم کنید یعنی برسید به این چرا اعجاز رو گفتیم چون خودتون هم میگفتید دنبال مصداق میگشتید یعنی ما تمام فضاهای عقلانیمون رو تموم کردیم کارشو حالا روز زمین که پیغمبره مثلا سراغ قرآن حالا انشالله هرچی بیشتر با قرآن کار کنید مخصوصا با اون متدی که طبقه بکم شروع کردیم هرچی بیشتر کار کنید خدا بدون توفیق بده آشنای با قرآن متحری بتونید بخونید هی اینا بیشتر براتون روشن میشه هی بیشتر روشن میشه عجیب مثلا علامه طباطبایی که اصلا رمزگشایی کرده انگار از قرآن
خیلی زیبا اون معارفی که اهل بیت نماز قرآن گفتن نشون میده در خود قرآن و اینها، که خیلی انشاءالله کار ما بهتر خواهد شد انشاءالله. اینا رو بعد یه پیگیری اینطوری نسبت بهشون انشاءالله داشته باشیم و